همه شمایی که صدای ما را میشنوین با عرض سلام و صبح بخیر. ساعت 9 صبح به وقت افغانستان است و در این برنامه از رادیو آزادی ما امید مرزبان تا ساعت 10 با شما خواهد بودم. در جریان یک ساعته که با هم هستیم از تازه ترین رویدادهای افغانستان و جهان به شما خواهیم گفت. در جریان گزارش ها میشنوین که پلیس در هرات گفته است یک عضو گروه طالبان را که بمب‌های قابل کنترل از راه دور را با خود داشت بازداشت کرده است. گزارش ها مطالب دیگر هم داریم. برنامه آزادی و شنونده ها هم آماده پخش است و ما در نخست خبرهای افغانستان و جهان را از سید سمیع عباس میشنویم.
جنرال مکریستل که توسط رئیس جمهور اوباما رئیس فرمانده قوای امریکا در افغانستان پیشنهاد شده است میگوید که حتی امکان تلاش خواهد کرد که تلفات ملکی در افغانستان کاهش یابد. وزارت دفاع بریتانیا خبر داد که قمندان مهم طالبان در ولایت هلمند ملا منصور کشته شده است که این عمل ضربه شدیدی به گروه طالبان میباشد. باشندگان سکه و عیسوی در خیبر مجبور به پرداخت جزیه به یک گروه مسلمانان تندرو شده است. تفصیل خبرها. جنرال مکریستل که توسط رئیس جمهور اوباما به حیث فرمانده قوای امریکا و ناتو در افغانستان پیشنهاد شده است به کمیته امور نظامی سنای امریکا گفت پیروزی در افغانستان آسان نیست، ولی با استفاده مناسب از وقت و زمان و منابع دست داشته می توان در این جنگ پیروزی به دست آورد. جنرال کریستل تاکید نمود که قوای امریکا تحت فرماندهی وی حتی الامکان تلاش خواهد کرد که از تلفات ملکی در افغانستان جلوگیری شود. در این باره گزارش مفصلی را بعد از نشر خبرها خواهید شنید. وزارت دفاع بریتانیا خبر داد که قمندان مهم طالبان در ولایت هلمند ملا منصور کشته شده است که این عمل ضربه شدیدی به گروه طالبان می باشد. سخنگوی والی هلمند داود احمدی گفته است که ملا منصور در رژیم طالبان وزیر هوایی ملکی بود. سخنگوی قوای بریتانیا در هلمند نیک ریچاردز گفت ملا منصور در ده‌ها حمله انتحاری در این ولایت دست داشت که در آنها تعداد زیاد مردم قربانی شدند. مسئولین امنیتی ولایت نیمروز خبر می‌دهند که دو افسر پلیس در نتیجه حمله مخالفین بر یک پسته پلیس در ولستواری خاشرود این ولایت کشته شدند. قمندان امنی ولایت نیمروز گفته است یک افسر دیگر پلیس در این حادثه زخمی شده است. مسئولیت این حمله را طالبان مسلح به عهده گرفتند. در عین زمان مقامات امنیتی نیمروز در مورد بازداشت حداقل 100 کیلوگرم مواد مخدر در منطقه هم خبر دادند. مسئولین امنیتی افغانستان می‌گویند کم از کم 6 نفر ملکی دیروز در نتیجه انفجار در نزدیکی قرارگاه قوای امریکا در بگرام کشته شدند. به گفته مقامات در بین کشته شدگان 2 زن و 2 طفل شامل بودند. سخنگوی وزارت داخلی افغانستان ازمرای بشری گفته است تا هنوز دقیق معلوم نیست که دلیل انفجار ماین تعبیه شده بوده و یا حمله انتحاری. قربانیان عازم تفریحگاه صیاد در شمالی بودند. حکومت افغانستان از پاکستان خواسته است که در وزیرستان شمالی و جنوبی هم علیه طالبان مسلح عملیات را آغاز نماید. مقامات حکومت افغانستان از عملیات قوای پاکستان در سوات و مناطق اطراف آن استقبال نمودند، اما همایون حمیدزاده سخنگوی رئیس جمهور کرزی گفته است که این عملیات باید به بعضی مناطق دیگر هم گسترش پیدا کند. پلیس در هرات میگوید یک عضو گروه طالبان را که بمب‌های قابل کنترل از راه دور را با خود داشت دیروز بازداشت کرده است. قمندان پلیس هرات به رادیو آزادی گفت این بمب‌ها از یک موتر مسافربری در هنگام ورود به ولایت هرات به دست نیروهای پلیس افتاد. عصمت الله علیزاده قمندان پلیس هرات گفت طالبان در نظر داشتند این بمب‌ها را در مسیر کاروان‌های نیروهای افغان و خارجی کارگزاری کنند. آقای علیزاده گفت تدابیر امنیتی در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی در هرات افزایش یافته است. دو تن از زنان افغان با استفاده از اینترنت و برنامه تحصیل از راه دور تحصیلاتشان را در یک پوهنتون کانادایی تکمیل کردند. آنها در رشته‌های مدیریت و اداره مالی تحصیلاتشان را به پایان رساندند. این گروه از زنان که باشندگان ولایت قندهار هستند و از 20 تا 30 سال عمر دارند، 2 سال پیش تحصیل در پوهنتون پلی‌تکنیک کلگری را آغاز کردند. جزئیات در این باره را نیز تا لحظات بعد خواهید شنید. رادیو آزادی. ادامه اخبار. باشندگان سکه و عیسوی در خیبر مجبور به پرداخت جزیه به یک گروه مسلمانان تندرو شدند. دیروز در اجلاسی که گفته می شود صدها تن در آن شرکت داشتند، تندروان مسلمان از این گروه عیسویان و سکه خواستند یا به دین اسلام مشرف شوند یا منطقه را ترک کنند و یا هم سالانه به گروهی به نام لشکر اسلام جزیه بپردازند. در این منطقه نزدیک به 5000 خانواده سیک و عیسوی زندگی میکنند و به اساس تصمیمی که در اجلاس دیروز گرفته شد، هر عضو خانواده مجبور است 1000 روپی پاکستانی سالانه به گروه لشکر اسلام جزیه بپردازد. در جریان همین برنامه جزئیات خبر را باز هم خواهید شنید. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا فردا پنجشنبه به مصر می رود. انتظار می رود او در حدود 10 ساعت را در مصر سپری کند و خطاب به مسلمانان جهان سخنرانی داشته باشد. اوباما در جریان همین 10 ساعت در نظر دارد با رئیس جمهوری مصر حسنی مبارک نیز ملاقات کند. مقامات ایرانی می گویند در نتیجه آتشباری که ظاهراً هدف آن یک موتر مسافربری در جنوب شرق ایران بود، 1 تن کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران به نقل از یک مقام پلیس گزارش داده است که این حمله دیروز در شهر زاهدان رخ داد. زاهدان در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران دستخوش نارامی ها شده است. یک گروه سنی مخالف حکومت مسئولیت حمله انتحاری روز پنجشنبه در یک مسجد شیعه ها در زاهدان را به عهده گرفته است. در این حمله 25 تن کشته شدند. خشونت های دیگری که این حمله انتحاری در پی داشت حداقل سبب مرگ 6 تن دیگر شد. همچنان گزارش شده است که مقامات در حدود 30 تن دیگر را بازداشت کردند. و تلاش‌ها برای بیرون کردن پارچه‌های طیاره ایر فرانس و اجساد سرنشینان آن از بحر اتلانتیک جریان دارد. این طیاره روز دوشنبه از صفحه رادار مفقود شد و پس از تلاش‌های زیاد نیروهای برزیلی پارچه‌های از این طیاره را در عمق 5 کیلومتری بحر دریافتند. کارشناسان می‌گویند مطمئناً که همه سرنشینان این طیاره نو ایربس A330 هلاک شدند. این طیاره شرکت هوایی ایر فرانس از برزیل به قصد فرانسه در حرکت بود که سقوط کرد. حکومت برزیل برای عزاداری از قربانیان این رویداد 3 روز ماتم ملی اعلان کرده است. 228 سرنشین این طیاره اتباع 32 کشور جهان بودند که اکثریت آنان را فرانسوی ها و برزیلی ها تشکیل می دادند. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از سعید سمی عباس شنیدید. ساعت 9:07 به وقت افغانستان است و در ادامه این ساعت از این رویدادها به شما میگویم. جنرال آمریکایی که از سوی رئیس جمهور آمریکا به حیث فرمانده عمومی نیروهای این کشور در افغانستان نامزد شده است میگوید پیروزی در جنگ بر ضد شورشیان در افغانستان ممکن است. پلیس در هرات گفته است یک عضو گروه طالبان را که بمب‌های قابل کنترل از راه دور را با خود داشت بازداشت کرده است. بر اساس آمار تازه ارائه شده در جریان امسال 65 سرباز آمریکایی در رویدادهای جداگانه در افغانستان کشته شدند. باشندگان سیک و عیسوی دره خیبر مجبور به پرداخت جزیه به یک گروه مسلمانان تندرو شدند. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا فردا به مصر می رود.
تقریبا سه ماه معاش زمستانی ما که در موقعیت خیلی ها سرد ما می رسیم و درس می گفتم معاش ما داده نشده. این پیام ما را با گوش مسئولی وزیر توی معارف برسانید.
بله، پیام های شما را هم به گوش مسئولان می رسانیم، البته در برنامه آزادی و شنونده ها. با رادیو آزادی باشید. صدای ما از رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 می شنوید. روی صفحه اینترنت هم برنامه های رادیو آزادی قابل دریافت هستند. آدرس صفحه اینترنت ما هست www.azadiradio.org. حتما به این صفحه سر بزنین، مطالب را که در اگر در جریان نشرات رادیو آزادی شنیده نتونستین میتونین روی این صفحه هم بخونین و هم بشنوین. جنرال قوای آمریکایی که توسط رئیس جمهور اوباما به حیث فرمانده قوای آمریکا و ناتو در افغانستان پیشنهاد شده است، دیروز در مجلس سنای آمریکا در مورد برنامه‌های خود در افغانستان توضیحات داد. جنرال استنلی مک‌کریستل اظهار داشت که در جنگ در افغانستان با استراتژی‌های قبلی مبارزه با شورش میتوان پیروز شد. در این باره مرکز خبری رادیو آزادی مطلبی دارد که فشرده آن را از سعید سمی عباس می‌شنوید.
دگر جنرال قوای آمریکایی استنلی مک‌کریستل و کمیته امور نظامی سنای آمریکا اظهار داشت که پیروزی در افغانستان آسان نیست و چالش‌های زیاد آینده افغانستان را تهدید می‌کند، از جمله مقاومت شدید طالبان، نبود ظرفیت حکومتداری، فساد مزمن و تولید مواد مخدر. جنرال مک‌کریستل گفت انتظار جنگ‌های شدید در افغانستان می‌باشد. جواب ساده به جنگ افغانستان وجود ندارد. ما باید یک مبارزه متحدانه ضد شورش را آغاز کنیم و آن را باید به خوبی انجام بدهیم. پیروزی آسان و سریع نخواهد بود. تلفات خواهد افزود. اشتباهات باز هم صورت خواهد گرفت. تعهدات حمایت از سوی این کمیته، کنگرس و مردم آمریکا اهمیت حیاتی دارد. با منابع، وقت، قربانی و حوصله مندی مناسب ما می توانیم پیروز شویم. اگر جنرال مکریستل به این مقام تایید شود، او وظیفه جنرال دیوید مکرنان را در افغانستان به عهده خواهد گرفت. مکریستل در عملیات های خاص تجربه کافی دارد که یک شاخه سری اردو می باشد و اهداف مهم دشمن را با عملیات غیر طبیعی نظامی تعقیب می کند. در صحبت های خود در کمیته امور نظامی سنای آمریکا، مکریستل در مورد ضرورت منابع کافی توضیحات داده گفت که استراتژی متمرکز بر قوای نظامی شاید در این جنگ کافی نباشد. و افزود این را هم نمی‌داند که 21,000 عسکر دیگر آمریکایی که قرار است تا ماه اکتبر سال جاری در افغانستان مستقر شوند کافی خواهند بود یا نه. جنرال مکریستل فلسفه مبارزه با شورش خود را طوری شرح نمود که حساسیت جنگ‌های کشنده را در یک جامعه‌ای که به یک فرهنگ غنی پابند می‌باشد مد نظر دارد. جامعه‌ای که جدا کردن شورشگران از اهالی در آن پیچیده می‌باشد و نقش مردم در پیروزی و ناکامی در آن برازنده است. به حیث فرمانده او به سناتوران آمریکایی گفت او قوای خود را به عملیات‌های دقیق و منظم خواهد فرستاد و هدفش کاهش تلفات و خسارات می‌باشد. او گفت این عمل برای جلب حمایت مردم افغانستان مهم است. در پاسخ به سوال سناتور جک رید از حزب دموکرات که چگونه می توان به این هدف رسید، جنرال مکریستل گفت او روند کنونی فعالیت قوای آمریکا و متحدین آن را در افغانستان بررسی خواهد کرد. او افزود استفاده بیشتر از تئوری‌های تحقیقاتی و معلومات استخباراتی می تواند برای هدف قرار دادن دقیق قوای دشمن کمک کند. در رابطه با حفظ مردم ملکی در افغانستان، جنرال مکریستل گفت این عمل جز یک برنامه وسیع‌تر می باشد تا یک فضای ایجاد شود که مردم افغانستان بتوانند آزادانه به حیث اتباع این کشور عمل کنند. هدف اساسی مبارزه با شورشگران دفاع از مردم می باشد. کوشش ها برای خانه ساختن مردم افغانستان که برای حکومت خود مشروعیت بدهند تنها در صورت مؤثر است که آنها در انتخاب خود آزادی کامل داشته باشند. آنها باید در برابر جبر حمایت شوند تا حکومت انتخابی بتواند اعتماد آنها را به دست آورد و در امور اداری و رشد اقتصادی مؤثر عمل کند. این باید کوشش افغانها باشد، البته با تعهدات حمایت از سوی ما. فرمانده پیشنهاد شده رئیس جمهور اوباما در افغانستان از پیشرفت قوای پاکستان علیه طالبان در این کشور هم اظهار رضایت نمود. در استراتژی جدید رئیس جمهور اوباما بعضاً به عباره افپک اشاره می شود که به اساس آن شورش ها در افغانستان و پاکستان یک تهدید مشترک به شمار می رود. هرچند امریکا در پاکستان کدام قوای نظامی ندارد. در پاسخ به سوال یک سناتور دیگر که اگر در جنگ افغانستان پیروزی به دست نیاید عواقب آن چه خواهد بود، جنرال مکریستل پیش بینی کرد که در آن صورت افغانستان ممکن است دوباره به جنگ داخلی سقوط نماید.
و در حالی که جنرال مکریستل از برنامه های تازه اش در مورد افغانستان سخن میگوید، یک سروی تازه نشان میدهد که امسال تعداد تلفات نیروهای آمریکایی نسبت به سال گذشته در افغانستان افزایش یافته است. به اساس این سروی تعداد تلفات عسکری آمریکایی در سال جاری عیسوی در افغانستان به 65 نفر رسیده که در مقایسه با عین زمان در سال گذشته در حدود 30 نفر بیشتر است. علاوه بر آن در 5 ماه اول سال جاری تعداد تلفات ملکی و تلفات افراد مسلح مخالف حکومت هم به درجه چشمگیر بیشتر شده است. تحلیلگران میگویند که این عمل نماینده افزایش خشونت ها و مقاومت بیشتر شورشگران در افغانستان است. در این باره خبرگزاری اسوسییتد پرس مطلبی دارد که فشرده آن را باز هم از سعید سمی عباس میشنویم.
به نوشته خبرگزاری اسوسییتد پرس، با رسیدن عساکر تازه نفس آمریکایی به افغانستان که در جنوب این کشور جایی که مرکز طالبان و مرکز تولید مواد مخدر میباشد مستقر خواهند شد، مقامات نظامی آمریکا میگویند انتظار میرود در تابستان سال جاری تلفات قوای آمریکا نیز بیشتر شود. سخنگوی قوای آمریکا در افغانستان دگروال گریگ جولین به خبرگزاری گفته است آنها حتی امکان سعی خواهند کرد که تلفات به طرف مخالف وارد شود، ولی انتظار می‌رود که تلفات آمریکایی ها هم بیشتر خواهد شد. تازه‌ترین حادثه کشته شدن عساکر آمریکایی روز سه‌شنبه در یک حمله در شرق افغانستان رخ داد. قبل از این روز دوشنبه در انفجار بمب‌های تعبیه شده در کنار سرک در وردک، دو موتور نظامی آمریکا تخریب شده و 4 آمریکایی کشته شدند. متخصصین امریکایی مبارزه با مواد تعبیه شده انفجاری میگویند انتظار می رود که در سال جاری استفاده از چنین حملات توسط طالبان در حدود 50% بیشتر شود. با کشته شدن عسکر امریکایی روز سه‌شنبه تعداد تلفات قوای امریکا در 5 ماه اول سال جاری در افغانستان به 65 نفر رسید. به نوشته خبرگزاری بدون آنکه 5 کشته در ماه جون حساب شوند، تعداد تلفات عسکر امریکایی در 5 ماه اول سال جاری در مقایسه با این ماه در سال گذشته 66% بیشتر است. متخصص امور امنیتی در کابل سمی کاونن اظهار داشت دلیل افزایش تلفات در بین قوای بین المللی در افغانستان قسمان با آن مربوط است که طالبان حملات خود را دقیق تر ساختند. با گفته او مخالفین مسلح اکنون اسلحه و تجهیزات بهتر به دست آوردند و او نیز پیش بینی خواهد کرد که در تابستان سال جاری خشونت در افغانستان به اوج خود می رسد. کاونن افزود در ماه های جولای و آگوست و در جریان انتخابات مخالفین مسلح تلاش خواهند کرد که نظم را اخلال کنند. از سوی دیگر به نوشته خبرگزاری افزایش خشونت برای شورشگران هم تلفات زیاد را در پی داشته است. نظر به اعلامیه‌های حکومت افغانستان و جامعه جهانی تعداد تلفات افراد مسلح مخالف در سال جاری در مقایسه با عین زمان در سال 2008 تقریبا 90% بیشتر شده است. با گفته سخنگوی قوای آمریکا در افغانستان دگروال جولیان تعداد بیشتر افراد مسلح در صفوف شورشگران داخل شدند. با گفته او در محلاتی که قوای آمریکا و جامعه جهانی حضور دائمی نداشتند عناصر طالبان و القاعده از فرصت استفاده نموده فعالیت‌های خود را بیشتر ساختند. از این رو اکنون تعداد زیادی عساکر تازه نفس آمریکا به مناطق جنوبی افغانستان مخصوصاً ولایت هلمند می‌روند تا مخالفین مسلح را از چنین محلات امن محروم سازند.
بحث‌ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی
اردوگان که آمدیم مشکلی که
شفافیت مثلا ورزی شده نظام
بود کل ملت نه صلاح
صحبت با کارشناسان و اهل نظر جواب به سوالات همه در رادیو آزادی.
و رادیو آزادی با همه شما. گروهی از زنان افغان در یک پوهنتون کانادایی تحصیلاتشان را در بخش‌های اداره و امور مالی تکمیل کردند. آنها در شهر قندهار به اساس یک برنامه تحصیل از راه دور از طریق اینترنت تحصیلات 2 ساله‌شان در این پوهنتون را به پایان رساندند. این گروهی از زنان حتی برای دریافت فراغتنامه‌هایشان به کانادا سفر نکردند. این که چرا در گزارش از عنایت شریف همکارم از کانادا می‌شنوید.
12 تن از زنان افغان که از 20 تا 30 سال دارند 2 سال پیش در قندهار تحصیل در پلی‌تکنیک بزنس و امور مالی را در کلگری کانادا آغاز کردند. مرکز اجتماعی افغان کانادا زمینه آن را فراهم ساخته بود که این عده از خانمان با استفاده از اینترنت بتوانند از فاصله دور در این پلی‌تکنیک تحصیل کنند. این ابتکار نخست توسط احسان الله احسان رئیس مرکز اجتماعی افغان کانادا مطرح شد. زمانی که 2 سال پیش خبر مربوط در روزنامه تورنتو ستار کانادا به نشر رسید، بسیاری از کانادایان هزاران دلار را اعانه دادند تا زمینه تطبیق این مفکوره فراهم شود. تحصیل از فاصله دور با استفاده از اینترنت امر کاملا تازه نیست، اما این نخستین بار است که شماری از زنان افغانستان تحصیلاتشان را تا درجه فراغت در یک پلی‌تکنیک معتبر کانادا ادامه می‌دهند. آنان حتی به خاطر اشتراک در مراسم توزیع فراغتنامه ها که روز دوشنبه در کلگری برگزار شد نیز نخواستند به کانادا سفر کنند تا ملحوظات امنیتی بعد از برگشت به کشور رعایت شده باشد. رئیس مرکز اجتماعی افغان کانادا با وکالت از محصلین فراغتنامه ها را دریافت کرد. در پلی‌تکنیک کلگری در کورس ها و صنف های مختلف سالانه مجموعاً در حدود 80 هزار محصل ثبت نام می کنند و در این زمره محصلینی که از طریق اینترنت از 30 کشور تحصیل می کنند نیز شاملند. گورد نکسون معاون این پلی‌تکنیک در مصاحبه با روزنامه تورنتو ستار گفت رشته های درسی خانمان افغان با توجه به نیازمندی های بازسازی در افغانستان تنظیم شده است، از جمله رشته های محاسبه مالی، اداره تصدی و منابع بشری. بر اساس گزارش برخی از محصلین همین اکنون بزنس های شخصی را با استفاده از تحصیل آغاز کرده و برخی در ادارات شامل کار شدند. قرار است سال آینده 20 محصل دیگر از خانمان افغان در قندهار همین گونه فراغتنامه ها را به دست آورند و مقامات پلی‌تکنیک کلگری می گویند امیدوارند سال آینده محصلین خود بتوانند برای دریافت فراغتنامه هایشان به کانادا سفر کنند.
در جریان همین برنامه میشنوید که باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا فردا به مصر سفر میکند و کیم یونگ ایل رهبر کره شمالی که خود قدرت را از پدر به میراث گرفته است اکنون به اساس گزارش ها در نظر دارد زمامداری امور کشورش را به جوانترین پسر خود واگذار کند. گزارش ها و مطالب دیگه هم داریم در نیمه دوم ساعت برنامه آزادی و شنوندگان را به شما خواهیم داشت و درست ساعت 9:30 فشرده مهمترین و تازه ترین خبرهای افغانستان را به شما خواهیم داشت. با رادیو آزادی باشید. باشندگان سیک و عیسوی دره خیبر مجبور به پرداخت جزیه به یک گروه مسلمانان تندرو شدند. دیروز در اجلاسی که گفته می شود صدها تن در آن شرکت داشتند، تندروان مسلمان از این گروه عیسویان و سیک ها خواستند یا به دین اسلام مشرف شوند یا منطقه را ترک کنند و یا هم سالانه به گروه به نام لشکر اسلام جزیه بپردازند. در این منطقه نزدیک به 5000 خانواده سیک و عیسوی زندگی می کنند و به اساس تصمیمی که در اجلاس دیروز گرفته شد هر عضو خانواده مجبور است 1000 روپیه پاکستانی به گروه لشکر اسلام جزیه بپردازد. از پاکستان گزارشگر رادیو آزادی گزارشی دارد به این شرح.
بروز شنبه در منطقه تیرای خیبر تا یک اجلاس یک تعداد سران اهل هنود و عیسوی ها با امیر لشکر اسلام منگل باخ پذیرفتند که بعد از این سال یک بار به گروه لشکر اسلام جزیه می دهند. باشندگان اهل هنود و عیسوی ها بعد از آن حاضر به پرداخت جزیه شدند که از طرف گروه لشکر اسلام به آنها گفته شد که یا دین اسلام را قبول نمایند یا هم از این منطقه هجرت کنند و یا هم یک مقدار پول به نام جزیه و تنظیم لشکر اسلام بپردازند. در اجلاسی که به روز سه‌شنبه در منطقه تیرا دایر گردیده بود، در حدود صدها تن باشندگان منطقه و یک تعداد علمای مذهبی منطقه نیز شرکت داشتند. در این اجلاس راول سنگ به نمایندگی سکه‌ها و لالچند به نمایندگی هندوها شرکت نمودند. آنها به امیر لشکر اسلام گفتند که حاضر به پرداخت جزیه می باشند ولی باید در قسمت امنیت و حفظ جان مالشان به آنها اطمینان داده شود. محبوب شاه آفریدی یک خبرنگار مستقل از منطقه در این ارتباط به رادیو آزادی چنین گفت: امیر لشکر اسلام منگل باغ در اجلاس تیرا فیصله صادر نمود که زنان و اطفال از پرداخت جزیه مستثنا می باشند. بر علاوه این تمام اعضای هر خانواده مجبور به پرداخت جزیه می باشند. همچنان منگل باغ در ظرف یک هفته خواستار فهرست باشندگان اقلیت در منطقه خیبر گردید. در منطقه خیبر اکنون بیشتر از 5000 خانواده اهل انود و عیسویان زندگی می نمایند که به اساس فیصله منگل باغ و جز از اطفال و زنان هر عضو خانواده مجبور است که سالانه 1000 کلدار به تنظیم لشکر اسلام جزیه بپردازد. در این حال سخنگوی لشکر اسلام مستریگل می گوید که گروه لشکر اسلام بعد از این از هر خانواده اقلیت حمایت و حفاظت خواهد کرد. قابل یادآوری است که حکومت پاکستان تا به حال در ارتباط تقاضای جزیه از طرف لشکر اسلام در منطقه خیبر ابراز نظر ننموده است.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. و اکنون هم خبری از افغانستان. همزمان وزارت دفاع بریتانیا البته خبر داده است که روز سه شنبه در ولایت هلمند یک قمندان مهم و خطرناک طالبان مولا منصور را کشتند. وزارت دفاع بریتانیا در اعلامیه خود گفته است که مولا منصور در عقب چندین حمله انتحاری در این ولایت قرار داشت که در آنها عساکر بریتانیایی و اردوی ملی افغانستان در شهر لشکرگاه و اطراف آن کشته شدند. به گفته وزارت دفاع بریتانیا مولا منصور در حمله یک تیاره اپاچی در نزدیکی نهر سراج در شمال شرق شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند کشته شد. وزیر دفاع بریتانیا جان هاتن گفت مولا منصور هسته کوشش های شورشگران برای از بین بردن قوای بریتانیا، ناتو و افغان به شمار می رفت و موجودیت وی برای مردم بیگناه ملکی در اینجا به غیر از مصیبت ارمغان دیگری نداشت. به اساس گفته های وزیر دفاع بریتانیا کشته شدن مولا منصور یک ضربه جدی به طالبان به شمار می رود. او افزود قوای بریتانیا با همپیمان های بین المللی خود تلاش خواهند کرد تا امنیت در ولایت هلمند بیشتر شود و از اینجا اعمال دهشت افغانی به بریتانیا سرایت نکند.
برادیو آزادی نامه روان کنین. پست باکس ما در کابل 1471 است. قندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، قندوز 1، خوست 1، پشاور پاکستان 784. منتظر نامه های شما هستیم.
رادیو آزادی. بله حتما قلم و کاغذ گرفته همین لحظه برای ما نامه بنویسین و به شمارهای پست باکسی که شنیدین بفرستینش. نامه های شما همواره در بهبود برنامه های رادیو آزادی ما را کمک میکنه. حتما اگر پیام، پیشنهاد، انتقاد، گپ و سخنی با ما دارین حتما در این نامه ها بنویسین و برای ما بفرستینش. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا فردا به مصر میرود. انتظار میرود او در حدود 10 ساعت را در مصر سپری کند و خطاب به مسلمانان جهان سخنرانی داشته باشد. اوباما در جریان همین 10 ساعت در نظر است با رئیس جمهور مصر حسنی مبارک نیز ملاقات کند. روزنامه وال استریت ژورنال درباره اینکه مصریان از این سفر اوباما چه انتظاری دارند مطلبی نوشته است که آن را از فشرده آن را از سلطان محمد سرور میشنویم.
مصریان سال هاست که فکر می کنند کشورشان مادر دنیاست. در حالی که رئیس جمهور اوباما برای آوردن تغییرات بزرگ در جهان کمر بسته، شاید مصر جای مناسب تر برای آغاز این تغییرات باشد. روزنامه وال استریت ژورنال می افزاید، مصری ها چه در داخل کشور بسر می برند و چه در خارج خواستار تغییرات هستند. به این معنا که از رهبری رئیس جمهور حسنی مبارک از مدت تقریبا 30 سال زمام امور کشور را در دست دارد دیگر خسته شدند. مصر در این اواخر شاهد یک سلسله ناآرامی های ناشی از نارضایتی ها و شورش بود که کوچی های دشت سینا، نوبی های اسوان در جنوب و روحانیون قبطی درگیر این شورش ها بودند. آوردن تغییر شعاری بود که باراک اوباما را به قدرت رسانید و به خاطر که این کلمه و واژه معنای رساتر در مصر دارد، مصریان از رئیس جمهور آمریکا با گرمی استقبال خواهند کرد. روزنامه می افزاید، باراک اوباما در کشورهای عربی و اسلامی شهرت زیادی دارد، اما سوال این است که آیا مصریان عادی خود را واقعاً به رئیس جمهور اوباما نزدیکتر احساس خواهند کرد یا خیر؟ اوباما هنگام مسافرت خود به مصر مدت 10 ساعت را در این کشور سپری خواهد کرد و امکان دارد نیروهای امنیتی با دلایل امنیتی او را تا حد زیاد از مردم دور نگه دارد. قرار است رئیس جمهور اوباما با نمایندگان مؤسسات مدنی هم گفتگو کند. رئیس جمهور اوباما با رئیس جمهوری مصر حسنی مبارک نیز که در سوگ وفات نابهنگام نواسه 13 ساله خود محمد به سر می‌برد ملاقات خواهد کرد. اگرچه حسنی مبارک نواسه خود را بسیار دوست داشت، اما در مراسم جنازه وی حضور نیافت. یک هفته قبل از وفات محمد همسر صدر اعظم مصر فوت کرد و حسنی مبارک در مراسم جنازه وی نیز دیدن نشد. با اینکه وضعیت صحی رئیس جمهور سوال‌های زیادی را میان مردم خلق کرده است، اما خبرنگاران مصری نمی‌توانند درباره صحت رئیس جمهور و شایعات دیگر چیزی بنویسند یا گزارش دهند و اگر به چنین عمل دست بزنند در مصر خلاف قانون تلقی می‌شود. حسنی مبارک در طول تاریخ 2000 ساله مصر یکی از 3 زمامدار این کشور است که نسبت به همه مدت طولانی تر در قدرت ماندند. او حاضر به کنارگیری از قدرت نیست و معاونی هم ندارد. شایعات و پیشگویی های هم وجود دارد که حسنی مبارک امکان دارد فرزند 46 ساله خود جمال را جانشین خود بسازد. تقریبا 60% مردم مصر در ایام زمامداری حسنی مبارک تولد شدند و کدام رئیس جمهوری دیگر کشور خود را ندیدند. اکثریت مصری ها خواهان تغییر هستند و منتظرند تا کسی در این راستا با ایشان کمک کند.
و در ادامه رویدادهای جهان، کیم یانگ ایل رهبر کره شمالی که خود قدرت را از پدر به میراث گرفته است، اکنون به اساس گزارش‌ها در نظر دارد زمامداری امور کشورش را به جوانترین پسر خود واگذار کند. این سوال که چه کسی جانشین کیم یانگ ایل خواهد شد، پس از آن روی زبان ها آمد که رهبر کره شمالی دچار یک سکته مغزی شد و مدتی را در شفاخانه سپری کرد. اکنون گزارش های وجود دارند که گویا کیم یانگ ایل از اعضای حکومتش خواسته است تا برای به قدرت رسیدن پسر وی آماده شوند. بخش خبری رادیو آزادی در این باره مطلبی نوشته است که فشرده آن را از سلطان محمد سرور می شنوید.
روزنامه های کره شمالی به نقل قول اعضای کمیته اطلاعات در پارلمان کشور منتشر ساختند که امکانات تعیین کیم یانگ یون پسر جوانتر رئیس جمهور بیشتر می باشد، اما اداره استخبارات این گزارش ها را تایید نکرده است. روزنامه دونگ ای البو گزارش می‌دهد که این ترانه به ملت کره شمالی آموزش داده می‌شود که کیم یانگ یون رهبر جدید کشور می‌باشد و همچنین به مقامات ارشد آگاهی نظری و فکری داده می‌شود تا به انتقال میراثی قدرت خود را آماده سازند. اما تا کنون علائم واضحی به نظر نمی‌رسد که رئیس جمهور کیم ایل یونگ چه زمان از قدرت کنار خواهد رفت. پتریک ویلنر رئیس انستیتوت مطالعات آسیایی در هامبورگ به رادیو آزادی گفت که به نظر می رسد وضعیت صحی کیم یونگ ایل 67 ساله او را به کنارگیری از قدرت مجبور سازد. شایعات وجود دارد که قدرت میان خاندان بر سر اقتدار انتقال خواهد یافت. این شایعات در ماه‌های اخیر بعد از آن به نحوی گرم‌تر شد که وضعیت صحی رهبر کره شمالی ناگوارتر شد. گفته می شود که او در ماه آگوست گذشته دچار سکته دماغی گردید و شکر او نیز افزایش یافته است، لذا وضعیت صحی او رو به وخامت نهاده است. معلومات بسیار کمی درباره سه پسر رهبر کره شمالی در دست است. طبق گزارش ها کیم یونگ یو پسر جوانتر رهبر کره شمالی زبان های انگلیسی، آلمانی و فرانسوی را در یک مکتب سی وی سی فرا گرفته و تا کنون در کدام سمت دولتی کار نکرده است. همچنین گفته می شود که دو پسر دیگر رهبر کره شمالی با برخی از تصامیم پدر در سالیان اخیر مخالفت داشتند.
و ساعت 9:30 دقیقه با وقت افغانستان است. اکنون هم سید سمیع عباس با شماست با فشرده تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان و جهان.
جنرال آمریکایی که توسط رئیس جمهور اوباما به حیث فرمانده قوای آمریکا و ناتو در افغانستان پیشنهاد شده است میگوید حتی الامکان تلاش خواهد کرد که از تلفات ملکی در این کشور جلوگیری نماید. حکومت افغانستان از پاکستان خواسته است که عملیات ضد طالبان را در وزیرستان شمالی و جنوبی نیز آغاز کند. مقامات امنیتی افغانستان میگویند که حداقل 6 تن افراد ملکی دیروز در نتیجه انفجار در نزدیکی قرارگاه قوای آمریکا در بگرام کشته شدند. مسئولین امنیتی در ولایت نیمروز میگویند که در نتیجه حمله مخالفین مسلح بر یک پوسته پلیس در ولسوالی خاشرود این ولایت 2 افسر پلیس کشته و 1 نفر دیگر آنها مجروح شده است. در هلات پلیس یک مقدار زیاد مواد انفجاری و بمب‌ها را به دست آورده که به گفته مقامات امنیتی مخالفین می‌خواستند از این بمب‌ها برای ایجاد بی‌امنیتی در جریان انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی استفاده نمایند. یک گروه مسلمانان افراطی تحت رهبری منگل باغ افریدی در منطقه خیبر بر سکه‌ها و عیسوی‌های این منطقه جزیه جاری کرده است. مقامات ایرانی میگویند دیروز در جنوب این کشور بر یک سرویس مسافربری تیراندازی صورت گرفت که دست کم یک نفر در آن کشته و عده دیگر زخمی شدند. و اردوی برزیل اعلان نموده که پارچه‌های طیاره سقوط کرده شرکت هوایی ایر فرانس را در بخشی از بحر اتلانتیک پیدا کرده است. این طیاره با 228 سرنشین روز دوشنبه از صفحه رادار ناپدید شد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید روی امواج متوسط 1296 FM 100.5. و پیش از اینکه به برنامه آزادی و شنوندگان بریم، از قادر حبیب میشنویم که چه مطالب در شماری از نشریه‌های معتبر جهان به چاپ رسیدند.
روزنامه واشنگتن پست در شماره اخیر خود مطلبی دارد در مورد وظایف فرمانده نو قوای آمریکا در افغانستان مک پرستل که در بخشان می نویسد در استراتژی جدید رئیس جمهور اوباما که ماه قبل اعلان شد سیاست این کشور در منطقه ساحه فراختری را در بر گرفته و پاکستان را هم شامل ساخته که این استراتژی حمایت کشورهای دیگر جهان را نیز جلب کرده است. اکنون به نوشته روزنامه جنرال آمریکایی مک پرستل و شریک دیپلمات وی سفیر نو آمریکا در افغانستان کارل آیکنبری که او هم یک جنرال متقاعد می باشد وظیفه عملی کردن این استراتژی را به عهده گرفتند. هدف استراتژی نو آمریکا واضح است: تعیین معیارها برای ثبات افغانستان و نگذاشتن القاعده که دوباره به این کشور برگردد و در اینجا منسجم شود. بنوشته روزنامه مقامات بلندپایه نظامی آمریکا به این عقیده اند که برای رسیدن به این هدف مک کرستل باید در شکل فعالیت‌های قوای آمریکا و ناتو در افغانستان تغییرات فوری را روی کار کند، حتی در سیستم فرماندهی آن. بنوشته روزنامه در فرماندهی قوا در افغانستان تقسیمات موجود یعنی شرق، غرب، شمال و جنوب بر هم نخواهد خورد و کشورهای ناتو در هر جایی که هستند در همانجا تلاش خود را برای تحکیم امنیت ادامه خواهند داد. روزنامه افزایت یک تعداد کشورهای ناتو به عساکر خود اجازه نمی دهند که در جنگ سهم بگیرند. از این رو جنرال کرستل می تواند تغییر دیگری بار آورد که تمام کشورهای ناتو به شکل در این جنگ مؤثر واقع شوند. بنوشته روزنامه قوای بین المللی را می توان در افغانستان از نگاه وظیفه و منابع تقسیم نمود، نه منطقه. به این معنا که هر یک کشوری که در جنگ سهم دارد تا تمرکز به جنگ نماید و کشورهای دیگر وظیفه تعلیم و تربیه اردوی ملی افغانستان، اکمالات و تهیه منابع مالی را به عهده بگیرند. به عباره دیگر به این کشورها یک وظیفه تسلیم می شود که انجام بدهند، نه یک محل که حفاظت کنند. روزنامه واشنگتن پست در همین شماره خود مطلب دیگری هم در مورد افغانستان دارد، تحت عنوان در هر گوشه و کنار افغانستان مردم پیدا می شوند که هنوز هم تبسم بر لب دارند. روزنامه به یک سروه اشاره می کند که اخیراً در افغانستان انجام شده و در آن گفته می شود افغانها بعد از ده ها سال جنگ هنوز هم وقتی که با آنها صحبت می شود مبتسم هستند. به نوشته روزنامه این خبر خوب است که روحیه افغانها قوی می باشد. اما در این تبسم خبر بد هم نهفته است که ده ها سال جنگ مردم افغانستان را با کشتار، جنایات و فساد عادت داده و با دوام این مشکلات در افغانستان آنها عادت کرده و مصیبت‌ها برایشان بی‌تفاوت شده است.
آزادی و شنوندگان، تهیه و ترتیب از ظریف نظر.
شنوندگان نهایت عزیز برنامه آزادی و شنوندگان از رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه خودتان خوش آمدید. در این برنامه بر علاوه پیام ها مصاحبه داریم با آقای آصف ننگ، سخنگوی وزارت معارف دولت اسلامی افغانستان که در لابلای برنامه خواهید شنید. در این برنامه باز هم مثل برنامه های هفته گذشته ما زیادترین پیام ها مربوط می شود به سیلاب ها و پروسه کمک رسانی به سیلاب زده ها. همچنان در ردیف دوم پیام هایی که از مهاجرین افغانی در ایران تشریف دارند قرار می گیرد. رادیوی آزادی است، صحبت نمایید، ثبت می شود.
مثل ایسا برمرنگ در ازمای رضای عزادی نرسنون که دیگه بشنبه تاریخی یازده جزای یقدر سیسر اشعب در سال داران و سلاسی سیسرم سیلاب در منطقه شهر بزنید خصوصا قریه رزن خطاراتی به شما روی در اوخو پایوسته چندین اولی از نرفته و چندین سربندی آب زراعتی از همه بهتر یک تعمیری مطلب به شمول سرک یمونی به طرف داغون کلان تخریب و منحری شده و به تعداد چند از دوستان را هم آب درده و یک قریه که 300 فامیل نباشد در خطر مواجه است. از بین مکمل رفته. این خطر اکمالی به مراتب به مراجعه حکومتی و معاشات خیریه پیشنهاد شده از یک بند آبگرخان ساخته شود. خطرات ذکر شده محافظت می شود. متاسفانه کسی توجه نکرده. از شما امیدوارم که صدای ما را به گوش مسئولین دولتی برسونه تا اپنین با تمامی راه خریه در خطر مواجه است. از من رفته قرار دیسته اگر ایلاج واقع قبل از وقوع باشد این مشکلی عظیم نمیشد.
سلام با شما با رادیو آزادی. این جانب همایون از آزادی رسیدن شما را زحمت میدهد. عرض دارم که خدمت شما تقدیم نمایم. در اثر ریزش سیلاب بسیار منطقه های حوزه بیسایدان که مربوط به ولسوالی توسفل یا ولایت بدخشان میشوه در اثر سیلاب از بین رفته. اما رئیس محترم سرانیاش
شنوندگان عزیز، در مورد سیلاب ها و کمک رسانی ما بسیار زیاد کوشش کردیم تا با دکتر صاحب عبدالمتین ادراک تماس تلفنی برقرار نماییم، اما متاسفانه با وجود وعده موفق به این کار نشدیم. امید است که در برنامه های آینده بتوانیم با ایشان تماس برقرار نماییم. حالا توجه نمایید به پیام هایی که از ایران می رسد.
آقای ظریف نظر، بنده یک نفر از مهاجرانی هستم که در ایران به سر میبرم. مشکلات ما در ایران داریم که بیتوجهی مسئولان ما هست. از شهر زابل ایران در مسیر نیبندان ما در حال حرکت بودیم که از طرف ماموران دولتی ایران مورد تیراندازی قرار گرفتیم و یک نفر ما نیز شهید شده و دو نفر دیگر زخمی شده است. سه نفر دیگر ما هم مفقود شده است. بدون اینکه این مامورا به ما هیچ داده باشند ما را به رگبار بسته هستند. آیا جرم ما جز این که آواره به بیچاره هستیم چیز دیگری است؟ از شما خواهش میکنم آقای ظریف نظر که صدای ما را به گوش مسئولین آقای کرزی به ویژه وزارت امور خارجه برسانیم که جرم ما به جز از بیچارگی بدبختی و بیکفایتی در افغانستان چیست؟ آیا ما به کجا برویم؟ اگر به ایران بیاییم به دنبال یک لقمه نان همین جور بدبخت و بیچاره هستیم. پس خواهش و تمنای ما از شما اینمیست که صدای ما را حتما و حتما به گوش مسئولین ما برسانیم. ما نمیفهمیم که دمرای شهید خود چیکار بکنیم. حتی جنازه ما را تحویل نمیدهد به ما و از طرف دیگر دو نفر دیگه ما در شهر نیبندان در داخل بیمارستان است و امروز که شنبه است قرار است اونا را رمز بکند بر حالی که دو روز میشه اونا زخمی شده است. این چه جور انسانیتی است که یک مجروحی که 4 مرمی خورده باشد به ظرف 2 روز او را بگیر از بیمارستان و خروج کنه از مرز میلک نیمروز افغانستان.
از ایران از شهر کرمان تماس میگیرم. مهاجرانی افغانی میگفتم این مهاجرانی که در ایران هست مهاجران افغانی بسیار به سختی و مشکل زندگی میکنه. آره رئیس جمهور محترم آمد کرده که در ایران میای آمامن و وکیلش میای بعدن که میره بیشتر شلوغ و بدبختی مشکل زندگی میکنن. اینا بسیار به سختی زندگی اصلا بگیر و ببند و هیچ افغانستان هیچ توجهی در مهاجران افغانی نمیکنه.
اول سلام خدا برای تمام کارکنان رادیو آزادی. آقای نظر، مشکل ما این است که ما مهاجرین بودیم که از دولت جمهوری اسلامی ایران به زور جبران اخراج شدیم. اولادای ما در آنجا مدرسه خواندند. وقتی که از اینجا آمدیم رفتیم به وزارت معارف و حرکه عرض درخواست نمودیم برای ما زور بری اصلا. آقای ظریف نظر، سلامهای خود را برای شما تقدیم میکنم و بالخصوص برای وزیر فنی معارف. این جانب عبدالحنان از ولسوالی جلگه ولایت بغلان در تماس هستیم، یکی از معلمین اجیر سال 1387. وزیر طبی معارف برای ما وعده کرد که ماش شما را در سال جاری در سال 1388 برای تان داده می شود، اما برای ما داده نشد. معاش ما تقریبا سه ماه معاش زمستانی ما که در موقعیت خیلی ها سرد ما می رسیم و درس می گفتم معاش ما داده نشده. وزیر طب معارف این پیام ما را با گوش مسئولی وزیر طب معارف برسانید. اگر معاش ما داده نشود ما از دست از مکاتب بر می داریم.
سلام خود را به کارکنان رادیو آزادی هم از طریق شما به همه شنوندگان رادیو آزادی تقدیم می‌کنم. با سلام سلام، من یک شکایت و یک سوال دارم از وزارت معارف، امیدوارم که به سمع قبول برسانید. اسم فرحمن فیضان هستم، من ولایت بامیان ولسوالی کهمرد، یکی از متعلمین لیسه دوشاخ. در مکتب لیسه دوشاخ اولا هم سوال ما از وزارت معارف این است که دوشاخ به اسم به ایمان استعمال بشه به جای کانون علمی فرهنگی و جایی که مکتب است. امیدوارم که سوال ما هر باید یک زیارت پیشنهاد ما است، یک زیارت به اسم خوش سلطان احمد یاسای بدری است، بسیار یکی از بزرگای اهالی است. امیدوارم که مکتب به نام ما مسمی شود، بسیار کار خوب است، ما مردم خوش. دیگه یک نوع تخلفات در این لیسه وجود دارد که از مدیر گرفته تا معلم همه اینها فقط علیه یک دیگر یک خلاف به خلاف دیگر اختلافات دارد یک دیگر رو متهم میبرد. امیدوارم این پیام مشکلات ما رو به وزارت معارف اطلاع دهید. اگر که ما اطلاع نهید به زودی وقت دروازه مکتب بسته و همون گروه گرایی سابق شما میشه.
سلام خدمت آقای ظریف نظر و همه کارمندان رادیوی آزادی. من حسین تابیش از معلمین ولسوالی تولنگ ولایت بامیان با شما در تماس شدم. آقای نظر، عموم معلمین ولسوالی تولنگ مدت 6 ماه یعنی از برج جدی سال 1387 پارسال تا ماه جوزای سال 1388 امسال معاش نگرفته و کسی به این رابطه به داد دل ایشان نرسیده. از شما خواهشمندم تا فریاد ما را با گوش مسئولین معارف برسانید و به این رابطه توجه کنید به داد این معلمین مظلوم رسیدگی شود. ما پیش فامیل آبروی ما رفت، نزد دکاندار به عزت شدیم. از شما خواهشمندم این خواست ما را چندین بار نشر کنید تا مسئولین ما به قسمت توجه کنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
محترم آقای آصف ننگ، سخنگوی وزارت معارف، معلم صاحب از یک هولنگ شکایت گذاشتن در تلفن، میگن معاش معلمین هنوز نرسیده، بسیار وقت است که معاش نگرفتن.
معاشات ربع اول سال 1388 نوقت رسید، یعنی بعد از ماه حمل رسید، چون تصفیه بودجه بود سال گذشته و حساب نهایی میشه تقریبا همی آغاز سال یکم نوسانات داره از لحاظ همی توزیع تخصیص های هر وزارت.
من.
وزارت معارف این بار تخصیصش که نوخت رسید تعدیات ما را ما آغاز کردیم در ماه ثور.
من.
یعنی بعد از هفت ثور آغاز کردیم تعدیات. این تعدیات هم یک مدت هم میگیره. فعلا در تمامی ولایات افغانستان ما تخصیص بدست آوردیم، ما تعدیات آغاز کردیم.
خب محترم آقای ننگ، تشکر از جوابتان به سوال شنوندگان عزیز ما که از خاطر ما شکایت داشتن. حالا در قسمت دوم با یک سوال دیگه میخواییم پروگرام آغاز بکنیم، اوم مشکل معاشات اجیرا بوده که چندین معلم صاحب از اجیرا که سال گذشته شکایت کردن با شما وعده دادن که برشان معاش میشه. حالا بازم بعضی پیام ها هستن میگن که هنوزم در یک قسمت برشان معاشات نرسیده. در این مورد آخرین معلومات چی هست؟
در جواب دوستای خود باید بگویم که تقریبا در سال گذشته ما امی فقط یعنی سال 1387 برای نو ما که معلمین اجیر تعهد داده بودیم که معاشاتشان تعدیه میکنیم.
نه.
اما در اواخر سال 1387 که رهبری وزارت تعدیل شد و آقای فاروق وردک به وزارت آمد، امی موضوع را به نظرش عادلانه نبود که معلمین اجیر از مزد و معاششان محروم شود.
نه.
از او خاطر بود که ما اما بودجه آخری ما که در سال 1368 مانده بود از اینکه پیش از اینکه ای به دوریه برای ما پول داشتیم، وزارت مالیه او را بمی تعهد خود که گفته گویا وزارت معارف کچ ما خواه کرده بود که 330 میلیون افغانیه که لازم است او را برای وزارت معارف ما نمیتیم به خاطر از اینکه شما پذیرفته بودیم که برای نو ما معاش میتیم برای عجیب. بعد ما گفتیم نه، ما برای 12 ما میخواییم. بالاخره تقریبا ورق بازی شد بین وزارت مالیه و وزارت معارف و بالاخره به مقام ریاست جمهوری محول شد و مقام ریاست جمهوری موافقه هم داد که معاشات معلمین اجیر باید پرداخته شود در آغاز سال 1388. تخصیص اولی که ما به دست آوردیم از سال 1388 یعنی ربع اول است، ما اولی که بودجهش به ما داد، ما یک تعداد زیادی از معلمین اجیر معاشاتشان پرداختیم و من فکر میکنم که یک تعدادشان هنوز هم معاشاتشان دریافت نکرده. برای معلمینی که تادیه شد معاش یک نیم ماه و برای بعضا دو ماه تادیه شد و برای یک ماه ازی یک تعداد معلمین ما هنوز هم از او محروم ماندن و ما اصرار داریم که انمی تخصیص ربع دوم ماه که برسه او را من حیث یک زمینه اضافی که معلمین معاش میگیره اما اجیری که از معاش محروم است من حیث یک پکیج علایده برشان بدستشان معاش طبقهشان انشاءالله میدیم.
خب آقای ننگ، تعداد زیاد از شاگردا از نبودن کتاب، از نبودن مکتب، از نبودن صنف، از نبودن چوگی، قلم، معلم اینا شکایت میکنن و تعداد زیاده از کسایی هستن که اگر معلم صاحب هستن میگن از لحاظ سواد و گپا خودشان ضعیف است. در مجموع که میبینیم یک مشکل عمومی سرتاسری در معارف موجود است. در این ساحه بازم کدام پلان های دارین که سر از این نظر کار شد و که بهبود پیدا بکنه این موضوع؟
شکایت از این که ما تعمیر مناسب نداریم، صنوف مناسب نداریم، معلم مناسب نداریم، این شکایت ها وارد است، یعنی جای داره. از لحاظ کتاب ما دمی تقریبا یعنی از میکانیزمش ما اطمینان میتونم که میکانیزم توزیع کتاب و رساندن کتاب بسیار خوب است، یعنی نواقص داشت البته بسیار اصلاح شد. فعلا ما از طریق امی رادیو آزادی در به تمامی مسئولین توزیع خود هم خطاب میکنم که اگر در جای کمبود وجود داره کمبود خود را تکمیل کنه. ما در دیپو کتاب داریم، بیش از 12 میلیون جلد کتاب دوره ابتدایی و متوسطه را داریم. در صورتی که کمبود باشه و کمبود زبان ها حتی اگه باشه ما کتاب مکمل داریم، بخصوص به زبان های سیوم رسمی که ازبکی و ترکمنی و پشهی و نورستانی هست، ایره هم ما مکمل کتاب شه. از اما چیزی که داریم مکمل ما به سهم 8 ولایت حاضر هستیم که برشان بتیم، البته چند ولایت سهم خود از زبان های سیوم هم برده. در ارتباط به تعمیرات ایره هم اضافه میکنم که در افغانستان ما امسال 11000 مکتب داریم و 1600 مکتب در پلان داریم که تاسیس کنیم. نیم از این مکاتب ما تعمیر نداره، یعنی 50% از این بدون تعمیر است.
در رابطه با کمبود مکاتب آقای ننگ، چی تحولات جدید موجوده؟
در سال 1388 در پلان داریم که 1600 مکتب جدید تاسیس کنیم. البته بمی تعداد مکتب، یعنی به حدود 1000 و 1500 ما همه ساله باید تأسیس کنیم و این تأسیس کردن تا سال 1399 باید ادامه پیدا کنه به متو شکل عادیش. به این مفهوم است که ما در سال 1399 باید 18 میلیون شاگرد داشته باشیم که فعلا 7 میلیون داریم. بخاطر توسعه طبیعی معرف ما لازم است که هم مکاتب ایجاد کنیم و هم مکاتب صاحب تعمیر بسازیم. 50% معرف مکاتب معرف بدون تعمیر است، یعنی تعمیر نداره. ما نو آغاز کردیم که امسال 2000 مکتب باید تعمیر بتیم و صاحب تعمیر بسازیم. مکاتب که تأسیس شده و بدون تعمیر است، یا در خیمه است یا در زیر درخت است. امسال ما امید داریم که این مشکل کمبود تعمیر مکاتب به زودی مرفوع شود. امروز وزیر معرف به لوگر رفته بود و اوجا یک لیلی یک مکتب بسیار بزرگ کوچی ها را هم افتتاح کردیم و هم یک لیلی بسیار بزرگی که تقریبا برای بسیاری شاگرده از وقت تکافو میکنن، یعنی میره هم افتتاح ازیره کردیم که عملا به لیلی تبدیل شد و شاگرده در اوجا لیلی شدن. ما این سلسله را ادامه میتیم. بله
آقای ننگ، برتان آرزوی موفقیت میکنیم. منتها معرف یک ساحه است که زیادتر روی از هر قدر کار بکنیم اما قدر کمبودی میشه. مثلا سیایی لشکر اگر درست و 18 میلیون شاگرد میگینی اما معلم نباشه و سوی از شاگرد بسیار پایین باشه، بازم به درد مملکت نمیخوره. از او خاطر راجع به سویه و نصاب تعلیمی هم یک فکر عمیق صورت میگیره یا نیست؟
دقیقا، یعنی با تناسبی که شاگرد اضافه میشه، با مو تناسب اگرچه باید معلم هم اضافه شود. اگر شما درست که با مو تناسب، یعنی در معرف معلم اضافه نمیشه، شاگرد خواه مثلا ما 1 میلیون نگذیر هستیم که جذب داشته باشیم. ما چون مراجعه را ما رد کده نمیتونیم که کسا بگیم که تو نبیا به مکتب داخل نسل سرته. اما معلم که است نگذیر هستیم که اون فارغ شوه، لسانسه شوه، یا ماستر شوه، یا چارده پاس شوه. از او خاطر است که یعنی تولید معلم کم است، ضعیف است. امسال مطابق با پلان استراتژیک ما همی تعداد شاملین دارالمعلمین ها از معلمین است. ما 32000 به 70000 رساندیم و به سال آینده هم همی تعداد اضافه میشه. این یکم تناسب یک تفاوت میمانه دقیقا.
بسیار زیاد تشکر برتان، آرزوی موفقیت میکنیم. بازم انشاءالله تماس میگیریم.
تشکر.
کارکنان رادیو آزادی، این جانب حاجی محمد حسن واحدی از قریه سنگسخته ولسوالی ورس ولایت بامیان احترامات عمیق خود را تقدیم می‌دارم. بعد اینکه رادیو شما که همیشه واقعیت‌ها و در دل اقشار محروم را بازگو می‌کند، امید است که عرض بنده را نیز به گوش مقامات دولتی ما برسانید. منطقه و ساحات سنگسخته و سرخوجه که تقریبا 20000 فامیل جمعیت را تشکیل می‌دهد، سرک ندارد، شفاخانه ندارد و همبستگی ملی هنوز نیامده است. تخم اصلاح شده و بدیل معیشت از کشت کوکنار از طرف دولت داده نشده و هیچ توجه در ولایت بامیان مخصوصا در سرخجوی ولسوالی ورس نشده. بنده به نمایندگی مردم در سال 1385 عرض درخواست یک سرک مواصلاتی را در وزارت محترم احیا و انکشاف دهات نمودم که مدت 4 سال شده. جهت پیگیری اون سرک در تمام ارگانهای دولت مستند از 2 وزارت محترم انکشاف دهات و وزارت محترم مبارزه علیه مواد مخدر جهت بدیل معیشت نهاد احداث یک سرک را نمودیم و هر سال 2 بار 3 بار مراجعه میکنم. برای ما میگوید ما بودجه نداریم و اکنون برای شما مراجعه کردیم که پیام ما را به گوش مقامات محترم دولتی ما از طریق این رادیو برسانید. شاید که یک توجه در حق مردم محروم ما نماید. اکنون که وقت انتخابات کاندیداتوریای ریاست جمهوری نزدیک است، شاید در آینده برای بازسازی ولایت بامیان مخصوصا سرخوجه ولسوالی ورس توجه صورت بگیرد. با احترام.
سلام علیکم. ایراد ولسوالی های محترم و والی محترم در دایکنده کار میکند. مؤسسه های محترم اکشن این اکشابدهات باید کار میکند. ما نه شبخانه داریم، نه کلینیک داریم، نه بند مغز داریم. در حدود 25000 خانواده در ولایت در کندی در ولسوالی ها زندگی میکنیم. در دورانی کرده هم 6 سال محروم هستیم، در دورانی تفنگ‌سالارها هم 30 سال محروم کردیم. تفنگ‌سالارها خدمت نمیکنه به وطن، به غیر مردم را کشتن بیگناه. اگر اینا خدمت میکردی مردم را نمیکشتی، یک دور زندان میکردی. اینا را ما میکردیم خدمت. اینا نه امریکا هم در اینجی، نه اروس هم در اینجی، نه ژاپن هم در اینجی، نه گیر از این تفنگ‌سالارها گرفته شده. مثل صداقر کشتروخ، مثل چند تا تفنگ‌سالار داریم، اینا همه شناخته میشود. باید زن رای بدهد به مردم، رای ندهد خانوم رای بدهد این مردم. باید دریای هلمند باید برق بسته شود.
بدون تبصره
او دادی وزاد عرضی ما غریبا رو بخصاص کنند که مسیسه ها تمام چیز میاره افرکاتی اولسوال صاحب قماندان امنیه ما غریبا را که مواد ما غریبا روان میکنین مکمل میره ایزا میخرق ما را در بخصاص ما غریبا را بکنین.
به این شماره تلفن با رادیو آزادی زنگ بزنید. پیام های شما به صورت اتومات ضبط می شوند. 00-42-02-21-12-41-38
ما چطور دل بکنم از نظرت دور شوم، کس تو دور شوم گریه کنم دور شوم، کس تو دور شوم گریه کنم دور شوم، ما چه کردم که مرا از نظر انداختی، دست خوش را تو بجای دیگر انداختی، دست خوش را تو بجای مچ تو در نگیرم از غم 14 سال شده دشمن من با دیگر قنقال، مچ تو در نگیرم از غم 14 سال شده دشمن من با دیگر قنقال.